لطافت نیستی. و کودک بزرگ می شود. او مانند دیگر کودکان بزرگ می شود. مانند درختان ریشه بازوانش را در زمین مادری فرو می برد. از بیش هزار کلمات تغذیه می کند. بر پیوندهایش می افزاید و شاخسار تفکراتش را در روشنایی جهان بیرون می گستراند. زندگی از کودکی تغذیه می کند. اما خود کودکی از چه چیزی تغذیه می کند؟ بخشی از والدین و اطرافیان، بخشی دیگر از مکانها، جادوی مکانها و مابقی از خداوند که بخش عمده آن را تشکیل می دهد. کمتر خدای کتاب مقدس، خدای باغبان و سازنده و بیشتر خدای بیخیال بارانهای تابستانی و اولین رنجهای زندگی. خدایی که مانند یک شکارچی غیر مجاز زمان گذرا را شکار می کند. خدایی به سان مادری سبک عقل، خدایی به سان مادری که در حالی که فرزندش را نوازش می کند، به او سیلی نیز می زند. در زندگی، اول با این خدا روبرو می شویم، قبل از آن یکی، خیلی قبل تر از آن یکی خدا. همان خداست، اما واقعی تر، اما صمیمی تر. می توان با خدای کتاب مقدس مذاکره کرد، به معامله پرداخت، وارد گفتگو شد، به هم زد و دوباره از سر گرفت. حتی می توان با شرط بستن بر سر ضعف‌هایش با او به پیکار پرداخت. اما با خدای تغذیه کننده دوران کودکی هیچ کاری نمی توان کرد. او بخش مهار نشده کودکی است. بخش غیر قطعی تعلیم و تربیت و بخشی که به ملکوت تعلق دارد. لازم نیست به او ایمان داشته باشیم. ایمان داشتن یعنی تقدیم کردن قلب خود. این خدای دوران پاکی و سادگی قلب کودک را در همان زمان نوزادی از او ربوده است. به میل خود با آن بازی می کند. درکش سخت است، چه در قرن 20 و چه در قرن 13. درک آن در قرن 20 سخت است، زیرا از کودک یک پادشاه ساخته ایم. درک آن در قرن 13 سخت است، زیرا کودک سایه‌ای بیش نیست. اینجا قدرت بی حساب و آنجا نیستی بیش از حد. ای کودکان قرن 20، پدران و مادرانتان خستند. آنها دیگر به چیزی اعتقاد ندارند. از شما می‌خواهند که آنان را بر دوش گیرید و بهشان قوت قلب بدهید. کودکان عصر مدرنیسم، شما پادشاهانی در بیابان هستید. ای کودکان قرن 13، به شما توجه زیادی نمی کنند. شما مانند گله‌ای هستید که بر اثر جنگ، قحطی و طاعون تب کرده و از پا در آمده است. در سالهای اول زندگی زیاد با شما حرف نمی زنند. به ندرت حتی نگاهی بهتان می اندازند. اگر هم نگاهتان کنند، شما را به چشم همان سگان مزرعه که در خاک و خل با آنها بازی می کنید با ترحم می نگرند. ای کودکان وحشی قرن 13، شما در بیتوجهی تمام در طویله ها کنار نوکران و در سالن کنار زنان بزرگ می شوید. چه کسی بزرگ شدن فرانسوای کودک را دیده است؟ به غیر از خدا هیچ کس یا تقریبا هیچ کس. پدر که ندیده، آنقدر که گرفتار سفرها، پول و پارچه‌هایش بوده است. مادر کمی دیده، بسیار کم. هوشیاری مادرانه گاهی دچار افول می شود. برخی مادران بدون اینکه مانعی بر سر راه کسی که دوستش دارند باشند، از او مراقبت می کنند. و برخی دیگر خود را به خاطر کسی که دوست دارند به عذاب می اندازند و سعی می کنند سیر زندگی او را تغییر دهند. مانند مارتا و مریم، دو خواهری که عیسی مسیح سر راه خود با آنان روبرو شد. مارتا نگران نظم و خورد و خوراک بود، در آشپزخانه‌اش دور خود می‌چرخید و در میان هیاهوی بشقاب‌ها و آبی که می‌جوشید گم می‌شد. و مریم که پیشبند لوله شده‌اش را زیر نیمکتی می‌گذاشت، مانند پرنده‌ای که انگام استراحت بالهایش را زیر خود جمع می‌کند، پاهایش را جمع می‌کرد و با چهره باز و دستانی خالی روی زمین می نشست. مریم نگران عشقی بود که بدون آن هر نظمی دلگیر کننده و هر غذایی بیمزه می شود. مارتا و مریم، گمگشته و پناه آورده. توقف ناپذیر و تسکین یافته. مادران اغلب و در آن واحد هر دو هستند. دلواپسیشان نسبت به فرزند همانقدر که آگاهشان می سازد، کورشان نیز می کند. آنها به گوشت و پوست به وجود آمده از خودشان نگاه می کنند. آنان کودک را در حال زندگی کردن می بینند و هرگز بزرگ شدنش را نمی بینند. آنان کودک را در ابدیت سنش می بینند. هرگز گذر او را از سنی به سنی دیگر، گذر ابدیت به ابدیت دیگر را نمی بینند. یک روز بر می گردند و با حیرت جوان سرزنده ای را که وارد خانه شده می نگرند. آن مردی که سرشار از نیروست و نمی فهمند چطور این همه قدرت و ناشیگری از آنان نشأت گرفته. هیچ نمی فهمند. زیرا گرچه کودکشان بزرگ شده، قلب خودشان پیر نشده و همچنان مانند اولین دردهای زایمان پرشور است. در متون موجود چه چیزی درباره کودکی فرانسوا نوشتند؟ هیچ. هیچ چیزی نوشته نشده. یک راست سراغ دوران نوجوانی او می روند. انگار آغاز حقیقی همه چیز در آن زمان است. 40 سال پس از مرگ فرانسوا، ژاک دو وراژین، کشیش دومینیکن که بعدها اسقف اعظم جنوا می شود، کتاب اسطوره طلایی را که مجموعه روایت‌های زندگی مقدسان است، به نگارش در می آورد. این کتاب بیشتر شبیه نقاشی کودکان است. کودک هنگام نقاشی کردن مستقیم به اصل مطلب می پردازد. اگر مانعی بر سر راه زندگیش وجود داشته باشد، خانه‌ای بی‌در می کشد. اگر زندگی شاد و خوشی داشته باشد، خانه‌ای با یک عالم پنجره، گل و خورشید نقاشی می کند. درست مانند نگارگری های قرون وسطا که پیراهن زن نجیبزاده عظیم‌تر از قصرش ترسیم می شد که چشم اسب با گردی ماه به رقابت می پرداخت. چون این چیزی بدین معنی نیست که هنر در دوران کودکی خود به سر می برده که دست نقاش به طرز کودکانه ای ناشی بوده، بلکه بدین معنی است که دیدگاه نقاش با دیدگاه عقلانی بدون احساسات و هندسی متفاوت بوده است. او از دیدگاه دلش پیروی می کرده. بنابراین چیزی را ترسیم می کرده که وجود نداشته است تا چیزی که وجود داشته بهتر دیده شود. برایتان مثالی می زنم. شما منتظر کسی هستید. منتظر زنی هستید که به او عشق می ورزید. او قرار است که بیاید. خودش گفته. قول داده. قرار است از انتهای جاده بیاید. شما به افق چشم می دوزید. چشمنداز را می نگرید. چه کار می کند؟ می بایست آمده باشد. در آن منظره چیزهایی با ابعاد مختلف می بینید. جنگل، تعدادی خانه، جاده. وقتی عاقبت آن زن از راه می رسد، تمام تناسبات منظره پیش رویتان به هم می ریزد. آن هیئت ریز و کوچک که از انتهای جاده ظاهر شده، به ناگاه از جنگل، خانه ها و جاده بزرگتر به نظر می آید. آن چیزی که از دید یک هندسه‌دان فقط لکه‌ای در دور دست است، از چشم عاشق بزرگتر به نظر می رسد. ما آنچه را که انتظار داریم می بینیم. ما به تناسب انتظاراتمان اطرافمان را می بینیم. قرن 13 قلبی پر از امید و انتظار دارد. به همین خاطر است که در کلیساهای رومی چهره‌ها چشمانی چنین درشت و گرد دارند. ژاک دو وراژین کتابش را همانطور می‌نویسد که کودکی نقاشی می‌کشد. انگشتانش را در مرکبدان فرو می‌کند و چهره‌های ساده‌ای بر روی کاغذ ترسیم می‌کند. اسطوره طلایی مجموعه ای از قدیسانی است که در لحظه بیان یک سخن یا انجام یک رفتار ثبت شدند. به تعداد روش‌های مختلف بال زدن در نور الهی قدیس وجود دارد. قدیسانی با بالهای زخیم مخملین، قدیسانی با بالهای مانند سنجاقک، قدیسانی با شاخک‌های بلند و پاهای باریک. هرگز چیزی درباره کودکی نمی‌یابید. انگار در این موهبت پرواز کودکی هیچ نقشی ندارد. انگار پروانه‌ها از کرم ابریشم نمی‌آیند. درباره فرانسوای آسیزی تنها یک خط، تنها یک تاخوردگی کاغذ موجود است. فرانسوا، خدمتگزار و دوست باری تعالی، تا حدود 20 سالگی در غرور و تکبر زیست. این را مردی روحانی بیان می کند. از دید چنین اشخاصی غرور و تکبر به معنی نیستی است. صدای جیک جیک اولین کلمات تکبر نیستی. رقص ظریف اولین گام ها تکبر نیستی. وجد و شیفتگی اولین دانه های برف، لطافت عمیق شبهای تابستان، خنده بی اختیار و گریه های بازی، زخم زانو و بیقیدی روح و جان، تکبر نیستی. چرا که ژاک دووراژین مانند هم اسران خود می اندیشد. کودکی یک بیماری گذراست. اگر به آن توجه می شود، تنها برای یافتن سند حقارت‌آمیز ضعف بشری است. کودکی در برابر بزرگسالی مانند گل است در برابر میوه. گل نشانه قطعی به بار آمدن میوه نیست. چه بسیار زمستانها، چه بسیار طوفانها که تبدیل یکی به دیگری را به خطر انداختند. در آن زمان کودکان را در پایین ترین مرتبه خلاقیت، نه چندان بالاتر از دیوانگان یا حیوانات می دانستند. تنها در سخنان عیسی مسیح است که کودکان مورد توجه قرار می گیرند. ژاک دووراژین یک عالم الهیات است. او سخنان مسیح را تفسیر می کند، اما آنقدر سر و صدا راه می اندازد که خود نیز از شنیدن صدای خود عاجز می ماند. او آدم آن دم و دستگاه است و با استفاده از سلسله مراتب نظامی روحانیت خدای خود را باری تعالی می نامد. او فراموش می کند که حضرت مسیح با بی‌صبری حواریون عقل‌گرا را کنار زد تا برای کودکان جا باز شود. او فراموش می کند که باری تعالی تنها از طریق خدای فرودستان از همه چیز مطلع می شود. از طریق خدایی که در حد و اندازه کودکان است. از طریق خدایی که هنگامی که برای اولین بار زمین می خوریم و با صورت توی علف می افتیم همانجا روی زمین است. قرن 13 قرن ساخت و ساز است. در کنار کلیساهای سنگی، کلیسایی از کلمات بنا می شود. مدخل الهیات به نگارش قدیس توماس آکویناس. صدها فکر و اندیشه بر این پایه استوار شدند. رحمت طبیعت را نابود نمی کند، آن را کامل می سازد. برای دیدن فرانسوای کودک باید به این جمله دلخوش کنیم. برای اینکه بتوانیم او را در آن سالهای تیر و گنگ بازشناسیم، کافیست این طور بنویسیم. تقدس کودکی را نابود نمی کند، آن را کامل می سازد. برای باقی چیزها، برای جزئیات بیشتر، با نگاه کردن به فرد بالغ می توان به کودکی او پی برد. رشد روحی عکس رشد جسمی اتفاق می افتد. جسم با قد کشیدن بزرگ می شود. روح با پایین آمدن بزرگ می شود. تقدس قوانین بلوغ را برهم می زند. انسان بالغ گل است، کودکی میوه آن. فرانسوا خدمتگزار و دوست باری تعالی تا حدود 20 سالگی در ناز و نعمت زیست.